ستاره هم باشی اون آسمونه، هرچی بخوای اینجا فرابونه، همیشه دلتنگی و غربت ولی پیدا نمیشه. درست مثل وقتایی که بارون میباره، برکت از در و دیواره اون میباره، بازار تهران اتوبوس ماشین و مترو، همه میگن یه روز ما یه روزیه. توی حجم سازه ها و داده ها از معجزه اراده ها، اونایی که ساده لبخند میزنن اما پهلو به دماوند میزنن. توی حجم سازه ها و داده ها
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رویکرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. عرض درود و سلام داریم خدمت شما عزیزانی که شنونده برنامه رویکرد از شبکه رادیویی نمایش هستید. در هفته پیش رو نمایشی 5 قسمتی برای شما انتخاب کردیم که عنوانش هست نمکدان شکن به قلم سبکتکین سالو. سبکتکین سالور نویسنده نمایشنامه ای که این هفته شنونده اون هستید، او که در سال 1302 و در شهر تهران به دنیا اومد، فرزند نزهت الملوک و عبدالله میرزای سالور بود. سبکتکین از شاهزادگان قاجار بود و دوره دبستانش رو در دبستان باغ فردوس تجریش سپری کرد. تحصیلات متوسطه را هم در دبیرستان فیروز بهرام به پایان رسوند. تحصیلات اون در رشته تاریخ و ادبیات فارسی از سال 1319 به بعد باعث شد تا با نام‌های مستعاری مثل سحر و سنجر و جز اونها برای مطبوعات مقاله و داستان بنویسه و ترجمه کنه و تدریجاً هم اسم و رسمی پیدا کرد. زندگی فرهنگی و ادبی سبکتکین سالور با نگارش مقاله‌هایی در مجله سبا آغاز شد. اون به نگارش مقاله های تاریخی متناسب با ذوق عامه علاقمندی داشت و در نهایت همین علاقه منجر به این شد که پاورقی نویس ماهری بشه و در کنار پاورقی نویسان قدری که سرآمد همشون در اون موقع حسین قلی خان مستعان بود کار کنه، که البته بی تردید نسل‌های دهه 30 و 40 خوب می‌دونن که قلم سحرانگیز مستعان هر هفته با خوانندگان خودش چه می‌کرد. فرج الله صبا هم بود و البته بسیاری دیگر. این پاورقی‌ها در مجموع جزوه‌ها یا کتابچه‌های کوچیک و کمبرگ هر هفته به قیمت یکی دو ریال چاپ و توزیع می‌شدند. علاقمندان اونها رو معمولاً جمع می‌کردن و بعد صحافی می‌شدن کتاب‌های قطور و پربار. سبکتگین سالور یکی از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران بود که زندگیش با تاریخ داستان‌نویسی و رسانه گره خورده بود. از جمله فعالیت‌های این نویسنده فقید همکاری با رادیو تلویزیون ملی ایران و به خصوص رادیو در پیش از انقلاب بود. از این نویسنده در آرشیو رادیو نمایش‌های رادیویی بسیاری برجامونده که شما عزیزان میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا شنونده اونها باشید. نمایش‌هایی مثل زندگی جز عشق نیست، داستان زندگی محمد زکریای رازی، عشق بزرگتری هم هست و بسیاری نمایش‌های دیگه. سبکتگین سالور نویسنده رمان‌های تاریخی و فیلمنامه‌نویس ایرانی به تحقیق و نگارش داستان پیرامون تاریخ باستان ایران و رویدادهای اجتماعی شهرت داشت و مهارت زیادی هم در این نوع داستان پردازی داشت، چنانچه در طول زندگیش هم کتاب‌هایی رو به همین سبک و سیاق منتشر کرد. رمان‌هایی مثل دلاوران بی شمشیر می‌جنگند، قلعه قهرمانان تسخیر ناپذیر است، مردی از جنوب و نسل شجاعان. سالور بعد از انقلاب سال 1357 ایران رو ترک کرد و به کانادا رفت و همونجا زندگی کرد تا اینکه در اواخر آبان سال 1370 درگذشت. با هم به بخش اول نمایش رادیویی نمکدان شکن گوش جان می‌سپاریم.
نمکدان شکن، نوشته سبکتگین سالور. بازیگران: حسین امیرفضلی، رامین فرزاد، فریدون اسماعیلی، احمد قدکچیان، بهرام وطنپرست، محسن فرید، هوشنگ خلعتبری، عباس نوروزی، مهین نصری، صدرالدین شجره، آذر دانشی، قاسم گلی. کارگردان: مهین دیهیم.
سلام دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. ماجرایی که براتون تعریف میکنم واقعیه که در زمان شاه طهماسب به صفوی رخ داده. در سال 966 هجری بین بایزید پسر سلیمان سلطان عثمانی و برادرش سلیم اختلاف روی میده. سلطان سلیمان طرف سلیم رو میگیره و بایزید شکست میخوره. تصمیم میگیره به ایران و شاه طهماسب پناه ببره. تصور بایزید این بود که شاه طهماسب با او همان گونه رفتار خواهد کرد که سلطان سلیمان با القاص میرزا برادر فراری شاه طهماسب کرد، زیرا سلطان سلیمان فریب القاص رو خورد و تصور کرد با وجود او فتح ایران کار آسانیه. لذا با سپاهی بزرگ به همراه القاص که گفته بود همه ایرانیان از مرد و زن، سرباز و برزگر چشم به راه او هستند، عازم ایران شد و تا تبریز هم پیش اومد. ولی اهالی تبریز و بعد سپاه قزلباش با شاه عثمانی و سپاهش چنان برخوردی کردند که سلطان سلیمان هرچه داشت گذاشت و فرار کرد و در پیکارهای بعدی هم شکست خورد. بایزید تصور میکرد شاه طهماسب به انتقام سپاهکشی سلطان سلیمان او را یاری خواهد کرد. به هر حال بایزید به قلعه ایروان میره و از شاه قلی حکمران ایروان درخواست پناهندگی میکنه. شاه قلی پاسخ میده بدون اجازه شاه طهماسب نمیتونه او رو پناه بده و قرار میشه یکی از همراهان بایزید که علی آقا نام داشت به اتفاق ماموری از طرف شاه قلی به قزوین برن و از شاه اجازه بگیرند. خب گوش کنید به اولین قسمت این داستان.
شاهزاده بایزید علاقمند است که رابطه پدر و فرزندی در بین باشد و مرشد کامل او را یاری کنند تا بر جای پدر بنشینند.
چاوش باشی، من اون کار بیخردانه ای را که سلطان سلیمان کرد نمی کنم.
حضرت ذوالاللهی باید توجه کنند که دو سوم مردم روم طرفدار بایزید هستند.
همانطور که زنان و مردان و قزلباش طرفدار القاص بودند. ها؟
قربان، القاص دروغ گفت ولی بایزید دروغ نمی گوید.
توجه کن مرد، مدتی است که بین ما و روم صلح و صفاست و مردم آسوده اند. نمی خواهم برای حمایت از بایزید مردمم را دچار درد سر و جنگ کنم. سال هاست که در خطه آذربایجان و قفقاز مردم گرفتار جنگ و غارت و کشتار هستند. دیگر کافی است، بس است. باید خدا را در نظر بگیریم. اگر معتقدیم خداوند بندگانش را به ما سپرده است، باید رعایت حال آنان را هم بکنیم. من فقط قول می دهم که اگر بایزید آرام باشد، علیه پدر و برادرش اقدامی نکند و موجب نشود که آسایش مردم من از بین برود، از او و کسانش نگهداری کنم. اما اگر جز این باشد، نه، او باید بداند شرط من چیست. محمد آقا که از مردان مورد اعتماد من است، سمت مهماندار را خواهد داشت. او مأمور است که وسایل آسایش شاهزاده و اطرافیانش را فراهم کند و او را به سلامت به قزوین برساند. فراموش نکنید قول من، تعهد من تا وقتی است که وجودش برای مردمم زیان نداشته باشد. محمد آقا،
حضرت ذوالاللهی،
با هدایایی که آماده شده به ایرمان می روی و شاهزاده و یارانش را با شکوه و احترام به قزوین می آوری. چون به زنجان رسیدی، ما را آگاه می کنی تا از فرزندم بایزید استقبالی شایسته او بشود.
اطاعت می کنم حضرت ذوالاللهی.
مرخص هستید.
اطاعت حضرت ذوالاللهی.
حضرت ذوالاللهی، من از این مرد بیم دارم. اخباری که به ما رسیده معلوم می دارد بایزید مرد ناآرامی است.
معصوم، من و تو دلیل وحشت او و ناآرامیش را می دانیم. در دربار عثمانی رسم است چون سلطان مرد، سلطان جدید به سلطنت نشست، برادران او را از شیرخوار تا مرد کامل می کشند. در واقع عمر شاهزادگان عثمانی تا زمانی است که پدرشان حیات دارد، به خصوص که زن روسی سلطان سلیمان که قدرتش بیش از سلطان است، میخواهد پسرش سلیم را جانشین پدر کند.
حضرت ذوالاللهی بهتر میدانند که چرا چنین میشود. برادران بازیچه مخالفین میشوند، امنیت مردم را مختل میکنند.
معصوم، اگر چنین کردند باید مجازات شوند. ما صلاح مردم را در نظر داریم و بس.
دختر زیبایی است سنان.
آیا نظر شاهزاده را گرفته؟
آم بسیار بسیار. بپرس پدرش کیست.
پرسیدم.
پرسیده ای؟ یعنی تو؟
شاهزاده من. سنان باید مرد ابلهی باشد اگر نفهمد خداوندگار زاده او چرا هر روز به اینجا می آید. او دختری ارمنی است و نامش روزیک است.
پس اگر او را برباییم گناهی ندارد؟
نه نه، کافر است و اسیر شده.
چطور اسیرش می کنید که این مردک قزلباش، شاهقلی را می گویم، من نفهمد یا ایادی او متوجه نشوند؟
آسان است. شما فکر خود را رنج مدارید، من این کار را می کنم.
آفرین.
درباره این دختر خبری نیست که ندانم. نقشه ای هم برای رو بودنش دارم که هیچ کس به ما شک نمی برد. فقط اجازه دهید چاوش باشی از قصین بازگردد و معلوم شود شاه قزلباش چه تصمیمی گرفت.
می دانی چه فکری مرا مشغول کرده سنان؟
غیر از دخترک؟ خیر.
ایران. بله، ایران مملکت بزرگ و پربرکتی است.
سلطنت در این مملکت لذت دارد زنان.
ما 3000 نفر هستیم. فرض کن روزی که وارد قزوین می شویم و به درگاه شاه طهماسب می رویم، ناگهان حمله کنیم، همه را بکشیم و بر تخت سلطنت ایران تکیه زنیم. آه چه می شود.
ولی قزلباش زیر بار نمی رود، مخصوصا که مذهب ما فرق دارد.
سنان مذهب حرف است. چه مانعی دارد که ما به ظاهر اظهار تشیع کنیم؟
اگر ظاهری باشد عیبی ندارد.
پس تو همین حرف را قبول داری؟
نداشته باشد.
نه. خب فرض کن تشیع را قبول کردیم، به نظر تو می شود کاری کرد؟
تا آنجا که من دانستم قدرت و مال و دولت از آن هر کس باشد او برنده است.
پس اگر ما این مرشد کامل را بکشیم و کاخ و خزائن او را به دست آوریم، کار تمام است، زیرا هم قدرت خواهیم داشت هم مال، و با بخشش حتی سران قزلباش را هم به سوی خود خواهیم کشید.
آره، ولی باید با نقشه و فکر کار کرد. فکر میکنم بشود کار کرد.
آن وقت با سپاهی بزرگ به روم میرویم، دمار از روزگار مخالفین برمی آوریم، و من بزرگترین سلطان روی زمین خواهم شد. این هم قدوس فرهاد.
واقعا قدوس است، فارس ها می گویند دیوانه.
بله قربان.
بسیار هم خوشحال است، حتما خبر خوبی دارد. یا شاه ایران پناهندگی را قبول کرده، یا برای مردم اتفاقی افتاده.
اولی به عقل نزدیکتر است.
شاهزاده من، شاه طهماسب پناهندگی را پذیرفت. شخصی به نام محمد آقا مهماندار ما شده، او اکنون در خانه حکمران است.
خب میبینی سنان؟ میبینی؟ خدا یار ماست.
خداوند بندگان خوب خود را حمایت میکنند.
سنان
فراموش نکنی.
نه قربان.
شاهزاده سلامت باشد. حضرت ذوالاللهی اعلی حضرت شاه طهماسب جان نثار را مأمور کردند که در رکاب شاهزاده باشم. 1000 جانباز قزلباش نیز در رکاب همایون خواهند بود.
آیا شاه شما مرا پناه می‌دهد؟ مرا به پدر یا برادرم تحویل نخواهد داد؟
شاهزاده سلامت باشد. در این مورد اعلی حضرت اوامری فرمودند که فرستاده شما علی آقا چاشنگیر شنیدند و به عرض مبارک میرسانند.
بله او به ما گفت که شاه شما چه گفته، اما امکان دارد برخی از دشمنان کارهایی بکنند تا ما را بدنام سازند.
حضرت ذوالاللهی هوشیارتر از آن هستند که فریب بخورند. ما دوست داریم شهریار ما را با تمام عنوان خطاب کنید، یا حداقل بگویید حضرت ذوالاللهی.
با ادب باشید. چی؟
حضرت شاهزاده باید بدانند که در مملکت ما فرستاده حضرت ذوالاللهی همیشه مورد احترام است، و رسم نیست خادمان او را مورد خطاب قرار دهند. اینک من مرخص می شوم تا وسایل سفر را آماده کنم. ما 2 روز دیگر حرکت می کنیم. در راه من می خوشم به همراهان شما بیاموزم که چگونه با خادمان حضرت ذوالاللهی رفتار کنم. با اجازه.
به آقا برخورد.
مگر نشنیدی گفتند رسم نیست خادمان دخالت کنند؟ قدوس، تو واقعا دیوانه‌ای، میفهمی؟ ما نقشه‌ای داریم و تو با این رفتارت نقشه‌های ما را به هم می‌زنی. ما باید نشان دهیم عاجز و مطیع هستیم.
شاهزاده، شما هم خوب رفتار نکردید.
بله حق با توست. بله.
نقشه چیست؟
ما شنیده این ممکن است شاه طهماسب خود به استقبال ما بیاید. فرض کنیم وضعی پیش بیاید که او با عده‌ای اندک از ما استقبال کند و دلاوران ما کار او را تمام کنند و شهر را به دست بگیرند.
هیچ فکر کرده اید اگر چنین کنید در میان دریای دشمن گرفتار می شوید؟ فقط مردم شهر قزوین و قزلباش ساکن شهر برای نابود کردن ما بس هستند.
سنان معتقد است اگر سریع عمل کنیم و قصر سلطنت و اندرون را بگیریم، با استفاده از خزانه مالامال از طلا و جواهر می توانیم مردم را به خود جلب کنیم، حتی سران قزلباش را.
مردم را نمی شود با پول و هدیه خرید.
هیچ کس نیست که در برابر مال دنیا ایمان و اعتقادش را نفروشد. منتها نرخ ها فرق می کند. مگر مصطفی پاشا لله شاهزاده ما نبود؟ اما وقتی دید طرف سلیم محکمتر است و در مزاج سلطان سلیمان نفوذ دارد، یقین کرد که سلیم به جای پدر می نشیند. شاهزاده ما را رها کرد و طرف سلیم را گرفت. در خفا با سلیم بود و در ظاهر با شاهزاده ما بایزید.
مصطفی پاشا یقین کرده بود سلیم برنده است، ولی سرداران قزلباش چنین یقینی ندارند، زیرا شاهزاده شجاعی مثل اسماعیل میرزا هست و شاهزادگان دیگری که میتوانند جانشین پدر شوند. چرا با وجود آنها سرداران قزلباش طرف ما را بگیرند؟
علی آقا، تو مرد ترسویی هستی. مگر نه این است که شاهزادگان و رؤسای قزلباش در قزوین هستند؟ خیلی خوب، همه را گردن میزنیم.
به خدا قسم که همه ما کشته میشویم، همه.
اگر به فکر چند قطره خون گندیده خود هستی، بهتر است از همین حالا ما را به حال خود بگذاری. من از شاهزاده خواهش میکنم به اندازه کافی به تو مال ببخشد و تو به هر قسمت که میخواهی برو.
تو احمق‌ترین میراخور دنیایی. اگر از جان خود میترسیدم با شما هم قسم نمیشدم، ابله. اما حیف میدانم که جانم را در راه ابلهانه ی دست بدهم. اگر ما بخواهیم در ایران دست به کارهایی بزنیم که مخالف رسم و رسوم ایرانیان باشد یا شرارت کنیم، همه ما را دست بسته تحویل باب عالی میدهم. حال خود دانید. بنده را مرخص بفرمایید که با محمد آقا کارهای مربوطه به سفر را سر صورت دهیم قربان.
بسیار خوب، برو دوست من. ما نصایح تو را فراموش نمی کنیم. سنان، آن دخترک را فراموش نکنی.
نه قربان.
دخترک؟ آه سنان، من می روم استراحت کنم. تو با فرهاد ترتیب کارها را بدهید. بقیده من چند نفر بمانند، دخترک را برو بایند و به ما ملحق شوند.
من نقشه‌ای بسیار خوب و عالی دارم. شما خیالتان را راحت باشد.
پدرم هرگز موافقت نمی کند، مخصوصا حالا که خواستگاری مثل هاراتون پیدا شده. ببین شیرزاد، من عیسوی هستم، تو مسلمانی. پدرم دو برابر پدر تو ثروت دارد،
ولی من تنها پسر پدرم هستم، تنها فرزندش هستم. اما پدر تو 5 پسر و 8 دختر دارد. وقتی مالش را تقسیم کنی چیزی نمی ماند. پس در واقع اگر ثروت پدر تو 2 برابر مال پدر من باشد، بعد از مرگ پدرت من 7 برابر هر یک از فرزندان او مال دارم.
معلوم می شود که پیش ملا خوب درس خوانده ای. اما پدرم این حساب ها را نمی کند. اگر هم بکند، برای یک همدین و همکیش است. ببین شیرزاد، اگر تو عیسوی بشوی، مسلمانان این اطراف دشمن ما می شوند. اگر من مسلمان شوم، همینطور.
ببینم روزیک، تو طرف کی هستی؟ طرف خودمان یا پدرت؟
طرف حقیقت عزیزم، طرف واقعیت.
خب پس چه کنیم؟
فقط یک راه داریم، فرار کنیم.
فرار؟ اگر بفهمند من و تو با هم فرار کردیم، اون وقت باز جنگ مسلمان و ارمنی شروع می شود.
چرا بفهمند؟ ببین، پدرم تصمیم گرفته مرا به هاراتون بدهد. من چند بار گفتم اگر کار قطعی شود من فرار میکنم. به نظر من تو دو اسب و وسایل فرار را حاضر کن، فردا صبح به بهانه سفر از اینجا برو. برو در کوه مخفی شو، دو روز بعد من فرار میکنم میایم پیش تو و هر دو به طرف تبریز میرویم.
تو خیلی باهوشی روزیک، با این نقشه کسی به من شک نمیبرد و اختلافی هم بین مسلمانان و ارامنه پیش نمیاد. بسیار خوب، من فردا صبح به غار عسل میروم و آنجا منتظرت میمانم.
کاری نکنی که بفهمن.
آه نترس، طوری دو اسب و تمام وسایل را به غار عسل میبریم که هیچ کس نفهمد.
پس قرار ما روز سوم صبح زود.
بسیار خوب.
یکی آنجاست.
اگر جاسوس باشد وای به حالش.
نه فرزندانم، من جاسوس نیستم، مردی هستم که دلم به حال شما سوخته.
دلت سوخته؟ تو کی هستی؟
گفتم دلم برای شما سوخته، ناراحتم. من میخواهم به شما کمک کنم.
چرا؟
کمک کردن دلیل نمیخواهد، اما من دلیل هم دارم. من هم مثل تو عاشق دختری عیسوی بودم. با هم گریختیم، ما را تعقیب کردند، محبوب من موقع فرار کشته شد. از آن تاریخ با خدای خودم عهد کردم که به امثال شما کمک کنم.
مثل این که تو
فراموش کردم خودم را معرفی کنم. من از همراهان شاهزاده بایزید هستم. یادتان هست دو روز پیش در بیشه کنار رودخانه درد دل می کردید؟ من پشت سنگ در آفتاب گرم خفته بودم، به صدای شما بیدار شدم و شنیدم چه می گفتید. تصمیم گرفتم شما را کمک کنم.
چطور هم؟
شما هر کاری کنید پدر روزیک می فهمد که با هم گریختید. شما خیال می کنید نقشه بسیار پیچیده و دور از فهم دیگران طرح کرده اید. نه عزیزانم، نه، من هم همین نقشه را طرح و اجرا کردم، ولی آنها فهمیدن.
پس چه کنم؟
ما عازم قزوین هستیم، دو روز دیگر حرکت میکنیم. راه عاقلانه این است که روزیک خود را به ما برساند و همراه حرم شاهزاده باشد. تو اینجا میمانی و تا میتوانی داد و قال میکنی. برای یافتن روزیک این طرف و اون طرف میروی، بعد از چند روز اسبت را سوار میشوی و به طرف قزوین میایی.
روزیک تو چه میگویی؟
نمیدانم.
عزیزانم من گفتم چرا میخواهم به شما کمک کنم، ولی اصرار ندارم قبول کنید.
آیا قسم میخوری؟
فرزندانم من نباید قسم بخورم. میخواهید قبول کنید یا نکنید، اما چون واقعا از وضع شما ناراحت هستم، قسم میخورم که در این کار و پیشنهاد نیت من خیر است نه شر. میدانی چرا چنین قسمی یاد کردم؟
نه.
اگر قسم بخورم قصدم این است که شما را به هم برسانم، مشکل را از پیش پای شما بردارم، مسئول میشوم. یعنی همه مسئولیت به عهده من خواهد بود، در حالی که نیمی از مسئولیت در عهده شیرزاد است. او باید بتواند خانواده تو را فریب دهد، خود را به ما برساند، و در این کار من نمیتوانم قسم یاد کنم. میفهمید؟ مثلا قسم یاد کنم که شما را به هم میرسانم. نه نه، این کار دست من نیست فرزندانم.
چه میگویی شیرزاد؟
نمیدانم من.
خدا حافظ عزیزانم، تا فردا ظهر وقت دارید که به من خبر دهید تا ترتیب کار رو بدم. باید از شاهزاده اجازه بگیرم، او مردی است بسیار سختگیر، مخصوصا در این مورد، و معتقد است که باید دختر از پدر اطاعت کند. میفهمید که؟
بله، فردا ظهر. اما کجا؟ چطور؟
برای رضای خدا فردا ظهر من به اینجا میایم. این که گفتم رضای خدا برای این است که